ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران سفر کرد. حسن روحانی می گوید منظور شعار مرگ بر آمریکا مردم این کشور نیست. و مجارستان هزاران پناهجو را در مرز اتریش بدرقه کرد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. یوکیا آمانه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه به تهران سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، هدف سفر آقای آمانه را اجرای نقشه راه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از دیپلمات‌ها در وین نوشته بود سفر یوکیا آمانو با هدف فشار بر تهران برای قبول مصاحبه آژانس با دانشمندان اتمی و بازرسی از سایت پارچین انجام می‌شود. بر اساس توافق بین ایران و آژانس، یوکیا آمانو باید تا 23 مهر ماه اطلاعات لازم را درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای تهران از ایران دریافت کند. آژانس باید تا اواخر آذر ماه گزارش نهایی خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران آماده کند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در گفتگوی با شبکه تلویزیونی CBS در آمریکا تلاش کرد به مردم این کشور اطمینان دهد که وقتی شعار مرگ بر آمریکا در ایران سر داده می شود، منظور مردم این کشور نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این گفتگو که قرار است روز یکشنبه پخش شود، آقای روحانی شعارهای سرداده شده از جمله در حاشیه نماز جمعه ها را واکنشی به تصمیمات سیاسی پیشین واشنگتن توصیف کرد که به گفته او به ایران ضربه زده است. به گفته حسن روحانی، مردم ایران برای مردم آمریکا احترام قائلند و به دنبال جنگ با هیچ کشوری نیستند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، روز شنبه دیدار 9 روزه خود را از کوبا و آمریکا آغاز کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، پاپ فرانسیس سال گذشته میلادی برای کمک به از سرگیری روابط بین واشنگتن و هاوانا به رهبران دو کشور نامه‌هایی ارسال کرده بود. این سومین بار در طول 2 دهه گذشته است که یکی از رهبران کاتولیک جهان به کوبا سفر می‌کند. قرار است راول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا، در فرودگاه به پیشواز پاپ فرانسیس برود. هزاران پناهجویی که در روزهای گذشته در جنوب شرق اروپا متوقف شده بودند، با بدرقه مسئولان مجارستانی از مرز عبور کرده و وارد اتریش شدند. به گفته پلیس اتریش، روز یکشنبه 6700 مهاجر و پناهجو از مجارستان وارد این کشور شدند. پس از آنکه برخی کشورهای شرق اروپا از جمله مجارستان به تازگی اقدام به حصارکشی در مرزهایشان کردند، هزاران نفر از مهاجران در مرزهای کرواسی، مجارستان و اتریش سرگردان شده بودند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه گفته است بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، باید از قدرت کنار برود، اما زمان این کنارگیری باید از طریق مذاکره مشخص شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که پس از مذاکره با فیلیپ هاموند، همتای بریتانیاییش، در لندن سخن می‌گفت، از روسیه و ایران خواست از نفوذ خود برای ترغیب بشار اسد برای انجام مذاکره و انتقال قدرت استفاده کنند. مسکو و تهران از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه محسوب می‌شوند. فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، هم با انتقاد از مسکو گفت وضعیت در سوریه با افزایش مشارکت نظامی روسیه در این کشور پیچیده شده است. و یک هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی فرانسوی روز یکشنبه به تهران می رود تا زمینه امضای قراردادهای بازرگانی بین فرانسه و ایران پس از امضای توافق جامع هسته‌ای وین فراهم شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدف، اصلی ترین گروه لابی تجاری در فرانسه، این هیئت را به ایران اعزام می کند. وزیران کشاورزی و تجارت فرانسه ریاست این هیئت را بر عهده دارند. و باز هم ایران، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تغییر شرایط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای از سرگیری فعالیت خبر داد. علی جنتی روز شنبه در گفتگویی با روزنامه قانون چاپ تهران گفت است این تشکل صنفی در شکل جدیدی که طراحی شده ادامه فعالیت خواهد داد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در سال 88 به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت پلمپ شد. اما در ادامه بعد از این خبر همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد در برنامه هفتگی او که درباره حقوق بشر هست، برنامه دریچه. خیلی ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید. بعد از این برنامه همچنان رادیو فردا رو همراهی کنید.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. همزمان با این انتقاد، دو وبلاگ نویس در ایران بازداشت شدند. بازداشت‌هایی که انتقاد گزارشگران بدون مرز را به دنبال داشته است. و 31 استاد از دانشگاه‌های معتبر جهان در نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی بهاره هدایت فعال پیشین دانشجویی از زندان شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در این بخش از برنامه دریچه هم مروری خواهم داشت بر وضعیت حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در سخنرانی افتتاحیه 30th نشست شورای حقوق بشر از مقام‌های ایران خواست وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشند. او شمار اعدام‌ها در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر و صدور احکام زندان برای آنان را از عمده نگرانی‌های سازمان ملل عنوان کرد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد، می‌گوید جامعه جهانی امیدوار است که دولت ایران پس از توافق هسته‌ای برای بهبود وضعیت حقوق بشر تلاش کند.
موضوع اعدام ها مهمترین مسئله ایه که ذهن کمیساریای عالی رو به خودش اشغال میکنه، برای اینکه خب بیش از 700 اعدام تا کنون در سال جاری میلادی قطعی هست. علاوه بر اون خب کمیسر عالی از توافق هسته‌ای حمایت کرد، به هر حال امیدوار بود که توافق شرایط حقوق بشر رو در ایران بهتر بکنه، ولیکن اشاره کرد به همین مقوله اعدام ها، مسئله بازداشت های خودسرانه، مسئله نبود آزادی های مختلف، به طور مشخص آزادی مطبوعات، آزادی بیان، و در یک پاراگراف بسیاری از مسائل حقوق بشری ایران رو که جامعه جهانی نگران هست نسبت بهش بازتاب داد در گزارش خودش.
همزمان با اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران بدون مرز از بازداشت دو وبلاگ نویس ایرانی خبر داده و این بازداشت‌ها را محکوم کرده است. در این بیانیه آمده که آرش زاد، سردبیر سایت وبلاگینا، در تاریخ 9 شهریور ماه و محسن صادقی نیا، نویسنده وبلاگ چشمان باز، در 14 شهریور ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز میگوید از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی حدود 100 شهروند وبنگار بازداشت شدند که بسیاری از آنان به حبس‌های سنگین محکوم شدند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید
متاسفانه تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. بدون شک میتوان گفت کمی در لهجه و بیان نوعی آزادی، آن هم برای بخش‌های معینی نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی، وجود دارد، اما تغییر جدی در این زمینه صورت نگرفته. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست. هم اکنون در ایران 21 روزنامه نگار زندانی و نزدیک به 37 وبنگار در زندان می‌سوزند.
درباره بازداشت دو وبلاگ نویس در ایران، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی گذاشتند، از جمله منصور که روی وبسایت رادیو فردا خطاب به مقام‌های ایران نوشته: هر روز تعداد بیشتری از ملت بیگناه ایران را بازداشت کنید، تعداد بیشتری را اعدام کنید و اینترنت را فیلتر کنید. آیا به نظر شما این کارها نظام را در چشم ایرانیان محبوب‌تر می‌کند؟ کاربر دیگری هم با نام اختصاری میم گفته: هر کاری کنند نمیتوانند جلوی پیشرفت ارتباطات با دنیای خارج را بگیرند. کاربر دیگری با نام ساد نوشته: سپاه خیلی در کار دولت و مردم دخالت میکند، یکی باید جلوی آن را بگیرد. اما دیگر مخاطب رادیو فردا با نام شکارچی نظر متفاوتی دارد. او نوشته: در ایران دسترسی به اطلاعات مورد لزوم مردم محدود نیست و دخالت سپاه در حوزه سایبری پس از تهدیدات و حملات سایبری دشمنان شروع شد. او در ادامه نوشته: طبق قانون اساسی، مأموریت سپاه دفاع از انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای دیگر آنچرا تشدید سانسور اینترنت و مسدودسازی نرم‌افزارهای تلفن‌های همراه در ایران نامید محکوم کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان همچنین از صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران مبنی بر درخواست او برای تسریع در راه‌اندازی اینترنت ملی انتقاد کرد. گزارشگران بدون مرز چندی پیش در گزارش خود درباره آزادی رسانه‌ها در جهان اعلام کرد که ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 است. امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در این باره می‌گوید:
هنوز شفاف نیست که قرار هست پروژه اینترنت ملی دقیقاً چه کاری انجام بده. با این حال پیاده سازی و کاری که انجام دارن میدن، چه به لحاظ زیرساختای فنی و تکنیکیش، چه به لحاظ زیرساختای نرم افزاری، دارن نرم افزارهای تولید میکنن که امکان این رو میده که نهادهای امنیتی بتونن توسط این ابزارها دسترسی داشته باشن به محتوای ارتباطی کاربران. این بزرگترین نگرانی هستش که نسبت به بحث اینترنت ملی وجود داره.
31 استاد از دانشگاه‌های معتبر جهان در نامه‌ای به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی بهار هدایت، فعال پیشین دانشجویی، از زندان شدند. این اساتید دانشگاه شرایط بهار هدایت را در زندان کابوسوار و ادامه این وضعیت را ناعادلانه توصیف کردند. بهار هدایت که از 5.5 پیش زندانی است، قرار بود با اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی از زندان آزاد شود، اما با ابلاغ حکم 2 حبس تعلیقیش باید همچنان در زندان بماند. احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه مریلند آمریکا و یکی از امضا کنندگان این نامه، در این باره میگوید:
من فکر میکنم که مردم ایران خیلی بیشتر از برنامه هسته‌ای متوجه مسئله حقوق بشر بودند و هستند، و به ویژه کسانی که در دانشگاه ها کار میکنند. نگه داشتن یک کنشگر سیاسی در زندان برای 2 بعد از اینکه دوره حبسش رو که معلوم است بر اساس چه محاکمه بوده تمام کرده باشه، واقعا اجحاف و ظلم بیان و آشکاری است، و امیدواریم اینها در دوره آقای روحانی کمتر پیش بیاد از دوره سابق.
درباره بهار هدایت، این فعال دانشجویی زندانی، پیام‌هایی از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله مخاطبی با نام مستعار که برای ما نوشته: حرف حق در ایران مساوی است با زندان، شکنجه و مرگ. مخاطب دیگری با نام محمد خطاب به بهار هدایت نوشته: بهار عزیز، تو در زندان و ما بیرون از زندان، و بدتر از این بی‌تفاوتی ما مردم نسبت به سرنوشتمان است. اما دیگر مخاطب ما با نام سعید نظر متفاوتی دارد. او در کامنتی نوشته: اگر سرش به کار خودش بود دستگیر نمی‌شد. این همه ملت هر کاری دلشان می‌خواهد می‌کنند و کسی مزاحمشان نمی‌شود. واحد خلوصی، شهروند بهایی و از فعالان حق تحصیل بهاییان، هفته گذشته بازداشت شد. او به زندان رجای شهر کرج منتقل شده و به گفته نزدیکانش این بازداشت برای اجرای حکم 5 زندانش صورت گرفته است. علی نجاتی، عضو سندیکای نیشکر هفت تپه، و محمد رضا کریمی، فعال کارگری در بندر لنگه، هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. از اتهام و وضعیت این دو فعال کارگری خبری در دست نیست. رسول بوداقی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، در دادگاه انقلاب تهران به 3 زندان محکوم شد. این محکومیت جدید در حالی اعلام می شود که دوره 6 زندان آقای بوداقی مرداد ماه به پایان رسیده بود. از علت صدور این حکم جدید خبری در دست نیست. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.